شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستان کند ما را، چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو بر آتش روی تو پروانه کند ما را. بیم است که افسانه کند ما را، بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم، آری ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را.
قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
بزرگراه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه که قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگراه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصادم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگراه همت. بزرگراه همت. بزرگراه همت.
سلام به شما مخاطبین خردمند و دانش دوست که با همت به دنبال رسیدن به دستاوردهای خود هستید.
به بزرگ راه همت خوش اومدین.
ای
امروز در این برنامه می‌خواهیم از پیشرفت‌های پژوهشگاه رویان صحبت کنیم. کارشناس مجری برنامه مهندس ایمان محمودی گفتگو می کنند با جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان.
اگه اجازه بدید جناب آقای دکتر سلام علیکی داشته باشند با شنوندگان محترم و ایشون بتوانند که صحبت را آغاز کنند. راجع به موفقیت‌های اخیر این مجموعه توضیحاتی رو خدمت شنوندگان بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فهیم برنامه بزرگراه همت سلام عرض می‌کنم. سپاسگزار شما هستیم که وقتی رو در اختیار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی قرار دادید تا گوشه از فعالیت‌ها رو خدمت هموطنان عزیز ارائه بدیم. خیلی جالب خدمتتون بگم که پژوهشگاه رویان نیز در جنب در واقع این بزرگ راه همت تقاطع سیاد قرار گرفته. امیدوار هستیم که همراستا با این برنامه وزین باشه.
قطعا که همینطوره. متشکرم. خب جناب آقای دکتر در ابتدا اگر اجازه بفرمایید ما مقداری راجع به سبقه در واقع پرتمطراق مجموعه رویان صحبت کنیم به صورت کوتاه. البته میدونم که مردم عزیز کشورمون بسیار خاطرات خوبی دارن در اخبار و در مطبوعات راجع به این در واقع فعالیت ها خیلی پیگیری میکردن، خیلی دوستدار موفقیت های مجموعه رویان بودند. یک سبقه از در واقع تشکیل در واقع این مجموعه و موفقیت های فکر میکنم از دهه شروع دهه 70 بود موفقیت های این مجموعه صحبت کنیم تا در مراحل بعدی بتونیم به حال برسیم و شرایطی که امروزه در واقع پژوهشگاه رویان در اون به سر میبره. بفرمایید.
خب ابتدا یادی بکنیم از زندگی دکتر کاظمی آشتیانی که مؤسس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی هستند.
روحشان شاد و یادش گرامی باد.
خدمتتون عرض بکنم جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای مولود انقلابه و مأموریتی که جهاد دانشگاهی در اساسنامه بر خودش تعریف کرده در واقع سعی و تلاش این بوده که بتوانه نیازهای جامعه رو با یک راههای میانبر توسط جامعه علمی کشور بتونه پاسخگو باشه. خب دهه 60 خاطرتون هست دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور می‌رفتن بعد از بیمار قلبی بحث‌های ناباروری بود. تو بحث‌های ناباروری هم غیر از اون حالا تکنیک و تکنولوژی که روی این بحث بود و این دانش جدیده و اولی نوزاد حاصل از لقای خارج از رحمی سال 57 به دنیا آمد، اینو من میخوام خدمتون بگم مسائل فرهنگی و مسائل حالا مختلفی مسائل اجتماعی هم به این موضوع سوار هست و به خاطر همین جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران این مأموریت رو پیدا کرد که بتوانه تو این عرصه بعد از برگزاری یک نشست علمی که در زمینه زنان و ناباروری بود این مأموریت رو پیدا کرد که تو این عرصه ورود پیدا بکنه. خب مطالعات بسیار خوبی تو این زمینه صورت گرفت و تو این مسیر قدم برداشتیم. لطف خداوند شامل حاله جوانان این مملکت بود و واقعا کمک شد تو این مسیر با حمایتی که رهبری انجام داد دولت تو این مسیر کمک کرد و تونست تو این بخش با رویکرد آموزش، با رویکرد پژوهش و رویکرد خدمات تخصصی وارد یک میدانی بشه که به لطف خداوند امروز نامی از جامعه علمی ما در بحث ناباروری در سطح جهانی وجود داره که در ردیف مراکز خوب دنیا در واقع نام برده میشه. خب تو این عرصه در دهه 60 بیماران به خارج از کشور می رفتن. امروز نه تنها بیماران ما برای درمان ناباروری به خارج نمی رن، میزبان تعداد قابل توجهی بیماران خارجی، چه در مجموعه های درمانی جهاد دانشگاهی، چه مجموعه های دانشگاهی کشور، چه بخش خصوصی امروز ورود پیدا می کنن. و ما میزان موفقیتی که تو این زمینه به دست آوردیم میتونم بگم مدیون اون پژوهش ها و اون آموزش هایی که توی این مسیر انجام دادیم. اون رویکرد خیلی کمک کرد به عمیق شدن این دانش در مجموعه رویان و همچنین در کشور. خب ما یک زمانی شاید درمان ناباروری خیلی ابتدا در بحث‌های IUI یا در واقع انتقال سلولای جنسی مرد بود، بعد بحث IVF مطرح شد، بعد بحث میکرو انجکشن مطرح شد و این رشد دانش و بحث پزشکی تولید مثل خیلی سریع اتفاق افتاد. خب اون نگاه روی کرده پژوهشی تونست مجموعه و اون تیم علمی ما رو هم تو این عرصه به روز نگه رو داره. خب امروز ما میبینیم که اون تجربه که تو بحث پزشکی تولید مثل به دست اومده، خب میبینیم که توی بیماری هایی که بحث هایی که امروز مطرح میشه، تو بحث سرطان ها، توی سرطان هایی که بیمار چه آقا چه خانم میخواد مسیر شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو دنبال بکنن، امروز با زندگی صنعتی و زندگی شهری که الان اتفاق افتاده، ازدواج هایی که با سن بالا داره اتفاق میفته، خب تمام اینها تهدیدایی هست که میتونه در واقع اون بحث تولید مثل رو متاثر بکنه. خب ما تجربه‌ای که اون زمان در بخش تولید مثل به دست آوردیم، امروز ما می‌بینیم که بیماران سرطانی قبل از اینکه این درمان‌های شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو بگیرن، برای حفظ سلول‌های جنسیشون، اونایی که متأهل باشن میتونن نگهداری جنین و اونایی که ازدواج نکرده باشن سلول‌های جنسیشون میان استفاده میکنن و نگهداری میکنن در بانک‌ها، بانک‌های سلول‌های جنسی یا
حتی بانک بنده ناف هم فکر میکنن.
حالا اون یکی از دستاوردهای دیگری هست که تو این زمینه در واقع کار انجام میشه. حالا اون تجربه، حالا بانک خون بنده ناف یکی از اون تجربیاتی بود که جرأت و جسارتی که محققین مجموعه پیدا کردن که تو عرصه سلول های بنیادی ورود پیدا بکنن. تو عرصه سلول های بنیادی یکی از دستاوردهای سلول های بنیادی در واقع خون بنده ناف یا اون جفتی که یه زمانی به دور انداخته میشد و یک زمانی برای بعضی از کارهای در واقع حالا بهداشتی استفاده میکردن، امروز سلولهاش رو حفظ میکنن و به عنوان یک بانک سلولی برای اون بیمار و بیمارانی که از نظر خونی شباهت دارن در آینده استفاده بشه. خود همین مجموعه ما امروز بیماران سرطانی رو میبینیم که از این سلول ها استفاده میکنن، به خصوص سرطان های خونی، به خصوص توی بچه ها به خوبی از این سلول ها استفاده کردن و درمان شدن.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما یه رفت و برگشت داشته باشیم، باز میگیم در خدمتون خواهیم بود. متشکرم. عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه همت، ایمان محمودی کماکان در خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر شاهوردی گرامی، لطفاً در ادامه صحبت‌های خودتون در خصوص توفیقاتی که در سلولای بنیادین کسب کردیم در پژوهشگاه رویان صحبت بفرمایید و ادامه مطلب رو در واقع تشریح کنید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. همینطور که خدمت شما گفتم، تجربه که تو بحث پزشکی تولید مثل و در آزمایشگاه جنین‌شناسی و ژنتیک همکاران بنده پیدا کردن، این اراده در واقع شکل گرفت که تو عرصه‌های جدید ورود پیدا کنه. یکی از عرصه‌ها سلول‌های بنیادی. سلول‌های بنیادی خب بعد از بیوتکنولوژی به عنوان انقلاب دوم تو علم پزشکی اشاره میشه و ورود به دانش سلول‌های بنیادی اتفاقات عجیبی رخ داد. میدونید که به هر صورت تولید پروتون‌های نوترکیب، تولید واکسن‌ها، تولید داروهای از این قبیل ارزش افزوده بسیار زیادی داره. یه زمانی با یه روش‌های قدیمی و سنتی توی تخم مرغ و خیلی از در واقع تکنیک‌های خاص استفاده می‌شد. امروز میان در واقع سلول رو، یک رده سلول رو یه دستکاری ژنتیکی خاصی توش انجام میدن و اون سلول در محیط آزمایشگاه اون پروتئین مورد نظر رو ترشح میکنه و میتوانن با جمع‌آوری اون محیط کشت و جداسازی این پروتئین ها داروهای با ارزش افزوده تولید بکنن.
بزرگراه همت، برنامه‌ای برای معرفی بزرگ همتان شگفتی ساز. بزرگراه همت مجالی برای شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصان وطن. بزرگراه همت شنبه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو تهران، صدای پایتخت. در این بزرگراه آشنای افتخار آفرین با ما هم مسیر باشید. بزرگراه همت.
امروز ما میبینیم که داروهای مؤثرن که از نظر طبیعت به بدن ما، به داروهایی که مورد نیاز هست مشابه همون پروتئین‌های بدن هست تولید بشه. خب این اتفاق افتاد. امروز ما میبینیم بسیاری از بافت‌ها موقعی که آسیب خیلی شدیدی میبینن خب درمان به شکل روتین انجام نمیتونه بشه. امروز بحثای مطرح شده که بیماری‌های صعب العلاج، بیماری‌هایی که یک روزی کاری براشون انجام نمیشد، امروز ما میبینیم که با تکنیک‌های سلول درمانی یا محصولات سلولی تونسته یه قدم‌های بزرگی رو برداره. مثلا من در رابطه با بیماری لکوپیس که خدمتتون بگم یا همون پی سی، خب امروز ما میبینیم که با کمک سلول‌های در واقع همون ملانوسایتی که از اون بیس در واقع پوست گرفته میشه،
از خود بیمار،
از خود بیمار،
بله،
و با جداسازی که انجام میشه و با انتقالش، خب این الحمدلله این درمان هایی که به هیچ روشی که جواب نمیگرفتن حدود 60-70% با این روش داره جواب میگیره.
در واقع یعنی این امید رو داره برای مردم زنده میکنه که زمانی که خیلی از بیماری ها نیاز به این دارند که پیوند عضوی انجام بشه، عموما خوب این پیوند از یک شخص سالس انجام میشد و احتمال به اصطلاح عامیانه پس زدن این پیوند بسیار زیاد بود و عموما بیمار تحت درمان کورتون های شدید قرار می گرفت برای اینکه در واقع سیستم ایمنی بدن حمله نکنه به اون عضو خارجی. اما اگر به شکلی که فرمودید در همین بیماری از سلول‌های بنیادین همان بیمار استفاده بشه، قطعا بدن عدم تطابقی نخواهد داشت با
دقیقاً
بیمار. بله،
ببینید سلول‌های بنیادی انواع مختلفی داره. یک سلول‌های بنیادی بزرگسال هست، مثلا سلول‌هایی که در مغز و استخوان هست که پیوند مغز و استخوان هم الان یه در واقع رویکردی از همین بحث پیوند سلول‌های بنیادی است که می‌تواند در هر دقیقه یا هر ثانیه تعداد زیاد سلول‌های خونی رو تولید بکنه و تو مسیر قرار بده. خب با همین رویکرد شما می‌تونی امروز از بافت‌های مختلف سلول‌های بنیادی بالغین رو بگیریم، مثل سلول‌های چربی. هر کدوم از ارگان‌های بدن رو داره، اما توانایی این سلول‌ها نسبت به سلول بنیادی جنینی خیلی پایین‌تر هست. خب یه رویکرد این بود که ما سلول بنیادی جنینی رو تولید بکنیم که الحمدلله این اتفاق توی کشور ما در پژوهشگاه رویان افتاد و یکی از رویکردهای ما این بود. حالا این سلول بنیادی جنینی که ما از یک جنین این سلول رو گرفتیم، همون بحثی که شما مطرح کردید، بحث رد پیوند ممکنه اتفاق بیفته. خب یک عنوان دیگه تو سلولهای بنیادی مطرح شد، این که اب نداره ما یک تخمکی رو داشته باشیم، اون تخمک رو ماده ژنتیکی رو خارج بکنیم و بیایم با انتقال یکی از سلول‌های پوست شما، یه سلول‌های در واقع سوماتیک، یک ماده ژنتیک رو بگیریم، اون سلول رو بگیریم و داخل اون تخمک بدون هسته قرار بدیم، جنینی تشکیل بشه و این جنین رو ما در واقع متوقفش می‌کنیم، به سمت رده‌های سلول‌های بنیادی جنینیمون می‌بریم که حالا این سلول بنیادی جنینی مطابق ژنتیک خود شماست، چون ماده ژنتیکیش از سلول خود شما گرفته شده. خب این اتفاقات خیلی خوب در واقع افتاد. امروز هرچند مثلا توی مقطعی حتی آمریکا توی این بحثا یه خورده محدودیت‌های گذاشت، اما واقعیتش اینه که الان بسیاری از شرکت‌های دارویی توی این عرصه ورود پیدا کردن و دارن کار میکنن. بسیاری از بیماری‌های سخت مثل پارکینسون، آلزایمر، اینا در مراحل کارآزمایی بالینی هستن. خب اگر واقعا بتوانیم شما سلولی رو بگیری، سلول بنیادی جنینی باشه، اینو تمایز بدی به سلول پیش مثلا پیش اون سیستم عصبی، یعنی در واقع اون قبل از اون سلول که تبدیل به یه سلول عصبی بشه، یک مرحله قبلش شما در محیط آزمایشگاه اینو تبدیل بکنی و اینو بعدم پیوند بزنی. امروز الان مدعی هستن تو این زمینه، بیماری‌های مثل پارکینسون رو دارن مسیر قرار دادن و فازهای دو درمان رو دارن پشت سر می‌گذرونن. میخوام بهتون بگم یک پیشگویی خاصی داره تو این مسیر اتفاق میفته. رشد سلول‌های بنیادی، رشد این علم توی کشور در سطح جهانی و همچنین سطح جهانی، یک امیدهای تازه‌ای رو برای این خانواده‌هایی که به خصوص بیماری‌های سخت داشتن. امروز تو بحث‌های سرطان الان مطرح است که بتوانن با این روش‌ها درمان‌هایی را انجام بدن. و یکی از تکنیک‌هایی که با همین روش سلول‌های بنیادی توسعه پیدا کرد، ژن درمانی است امروز.
بله.
ژن درمانی بیماری که در واقع یک زمانی ما بیماری که ژنتیک همراه یک نوزاد می‌آمد تا زمان مرگش همراهش بود، امروز با اون تکنولوژی که به دست آمده، تکنولوژی کریسپر، در واقع با اون تکنیک می توانن اون ژن معیوب رو شناسایی بکنن و با ژن سالم جایگزین بکنن و درمان بشه. بحثایی که امروز مطرح میشه در زمینه هموفیلی، در زمینه تالسیمی، اتفاقات بسیار خوبی افتاده. به نظر میاد که در واقع سرعت این دانش در سطح جهانی همچنین تو کشور خودمون معقول هست، داره خوب پیش میره. امیدوار هستیم که این نتایجی که امروز رسیده به کارآزمایی‌های بالینی بتوانه اون فازهای بعدی خودش رو هم پشت سر بگذرونه، چون نیاز هست که در واقع این تحقیقات مورد تایید وزارت بهداشت قرار بگیره و بعد وارد درمان و در واقع بازار بشه. ما الان بیماری‌های مثل فلج مغزی که واقعا الان فاز دوش با تعداد زیادی بچه های سی پی در واقع این استفاده از این سلول های بنیادی استفاده شده، نمیخوایم بگیم که واقعا درمان 100% اتفاق افتاده، اما اتفاقات خوبی رو برای این خانواده ها و برای اون بچه ای که این بیماری رو داشته رقم زده و شرایط بسیار بهتری رو از اون قبل براش مهیا کرد.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر شاهوردی گرامی و بسیار ممنونم که خیلی با در واقع توصیفات زیبای خودتون توضیحات رو انجام میدید. اگر اجازه بفرمایید یک در واقع رفت و برگشت داشته باشیم، یک بخش شنیداری داریم راجع به تاریخچه و سابقه پژوهشکده معظم رویان که توسط خانم ملا کاظمی ها اجرا شده است. می رویم برای شنیدن این بخش.
پژوهش
پژوهشگاه رویان 8 خرداد ماه سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. دکتر احمد وثوق، معاون تخصصی پژوهشگاه رویان:
یکی از نیازهای کشور در دهه 60 درمان زوجهای نابارور بود که این زوجها برای درمان ناباروری به خارج از کشور اعزام می شدن. اعزام این زوجها به خارج از کشور، کشور متحمل خروج میزان قابل توجهی عرض می کرد در اون زمان. جهادگران دانشگاهی در جهاد دانشگاه پزشکی ایران در همون سالها به فکر این افتادن که مرکز درمان ناباروری رو در کشور احداث بکنن و کشورمون رو از اعزام بیماران به خارج بی‌نیاز کنن. در این اساس بود که پروژه تأسیس مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی تدوین شد و به همت زنده‌یاد مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی مرکز درمان ناباروری رویان سال 1370 رسما به بهره برداری رسید. در حال حاضر ما فلوشیپ ناباروری رو در مرکز رویان هر سال پذیرش میکنیم و آموزش این متخصصین زنان رو برای دوره‌های فوق تخصصی ناباروری زنان در رویان انجام میدیم.
پژوهشکده ناباروری در زمینه افزایش میزان باروری، سلامت جنین و بهبود سلامت جامعه از طریق تحقیق و درمان ناباروری در حوزه‌های مختلف تولید مثل فعالیت داره. این پژوهشکده شامل گروه‌های پژوهشی ژنتیک تولید مثل، جنین شناسی، اپیدمیولوژی و سلامت باروری، اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، آندرولوژی و تصویربرداری تولید مثل. از دیگر بخش‌های پژوهشگاه رویان می‌تونیم به پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان اشاره کنیم. این پژوهشکده در زمینه طب پیوند با شناخت مبانی پایه زیست شناسی سلول‌های بنیادی، توسعه تحقیقات سلول‌های بنیادی روی حیوانات آزمایشگاهی و انجام کارآزمایی‌های بالینی فعالیت دارد. این پژوهشکده شامل گروه‌های پژوهشی سلول‌های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، فناوری نانو و زیست مواد، زیست پزشکی ترمیمی و سلول درمانی و زیست شناسی سامانه‌های مولکولی.
مرکز سلول درمانی رویان در کنار پژوهشکده سلول‌های بنیادی شکل گرفت.
پژوهشگاه رویان یک قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین المللی، پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و مؤثر در ارتقاء سلامت جامعه است.
عرض ادب مجدد میکنم خدمت جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی گرامی هستیم، رئیس مؤسسه و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی. من میخواستم یک در واقع موضوعی رو فکر میکنم راجبش خونده بودم توضیح بدن جناب دکتر تبیین کنن. فکر میکنم مجله آندرولوژیای امریکا فکر میکنم یک موفقیتی مجموعه رویان کسب کرده بود که بسیار حائز اهمیت است. اگر با این مطلب شروع کنیم صحبتمون رو، خیلی ممنون میشم جناب آقای دکتر.
خیلی ممنون جناب آقای مهندس محمودی، به خوبی اشاره کردی. به هر صورت مجموعه های علمی به یک شکلی خروجی های خودشون رو نشون میدن. حالا بعضی از این خروجی ها ممکنه محصول باشه، بعضی موقع ها یک پروتکل درمانی میشه و بعضی از نتایج تحقیق به شکل مقالات در مجلات علمی حالا یا به شکل ثبت اختراع پتنت ثبت میشه. خب این مستندات در طول تاریخ بالاخره نشون بده یک مجموعه تو این مسیر خوب حرکت کرده، یا به نظر من آینده پژوهی که صورت گرفته بود در خارج از کشور اومده بود دو دهه فعالیت مراکز تحقیقاتی و مراکز خدمات تخصصی در زمینه ناباروری به خصوص ناباروری مردان رو رصد کرده بود. تمام مستند